بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. أرض الصلح دي رو درس کردیم، یک مملکتی کفار حربیه، اینها با دولت اسلامی چند دفعه ما به شما کردیم رو برداریم چند دفعه جمله معترضه ارز کنم. ما یک سفری رفتیم پاکستان، همین پاکستان فعلی. اون سفری که ما اونجا رفتیم، دولت پاکستان و هندوستان هر دوش را یک دولت میگفتن اون زمان هندوستان، بعد تقسیم شد به سه حصه: پاکستان، بنگلادش، هندوستان. حالا میخواد یک تقسیم دیگه هم بشه. اون زمان این هندوستان در دست لندن بود، حکومتش شاه لندن بود. اونجا از ما پرسیدن شیعه ها که بعضی ما میریم تو قطار که سوار میشیم قاچاق سوار میشیم، بلیط نمیگیریم و سوار میشیم، آیا این شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ من بهشون گفتم جایزه، چون انگلیس با دولت ایران که دولت اسلامیه این محاربه، با هم معاهده چیزی نداره. خب بعضی ها ملاها گفتادن نه خیر جایز نیست و از این حرفا. بعد این استفتا کردن از نجف زمان آیت الله اصفهانی، ایشون در جواب داشتاد که مادامی که در تحت سیطره لندنه این کارا جایزه، حتی مالهای کفار بدوزی بلان جایزه. پس اگر دولت کفار با اسلام معاهده و صلح نداشته باشن، تمام اموالشون به انسان بتونه دزدی کند از راه قاچاق چیزی جایزه. اما اگر صلح کردن با دولت اسلامی مثل زمان ما و شما، هر دولتی از دول کفار که با دولت اسلامی صلح کنند، این مالش مثل مال خود مسلمان ها محترمه، کسی حق ندارد مالشون رو بدزده، مالشون رو قاچاق بگیره، مال هر کار بکنه جایز نیست. حالا رفت کسی کنیزی از اونجا دزدید، خب این کنیز رو دزدید جایزه یا جایز نیست؟ اگه حربی هم گفتیم جایز، اگه حربی نیست و صلح کردن با هم، خب این کنیز حرام دزدی کردنش، مثل کنیز مسلمان ها میمونه، حق نداره کسی اونو بردارد بدزده، مثل قالی، مثل فرش. حالا این دزد آورد و همین کنیزی که جائز نبود که بدزدد و بیارد آورد، یک مسلمانی ازش خرید. بحث ما اینه. حالا امت المسروقت من ارض صلح لا یجوز شراءها، جائز نیست، مال دزدیه دیگه، مال دزدی رو ما حق نداریم بخریم. چرا؟ لأن مال و اهلها محترمان، بدت این که مال اهل ارض صلح، ضمیر اهلها را بزنید به ارض، ارض با اضافه، ارض صلح، محترمان بهی را کتاب ما نشون گذاشته به مال، این درست نیست، بهی را بزنید به چه؟ صلح، نه به اهل، به صلح. لأن مال و اهلها محترمون به، اون چاپ نجف و اینها که نیست اینجا، از شما هم چاپ، همون چاپ عبدالرحیم آقا، اونم نشون همون جور گذاشته، به مال زده، خواه اشتباه است. فلو اشتراها احد من از تاریخ دوزی که کنیزه خرید، فلو اشتراها احد من السارق جاهلا به سرقه، که اصلا خبر نداشت که این دزدیست، اول حکم یا خبر نداشت، مسئله را نمیدونست که مال ارض صلح محترم است و کسی حق نداره درش تصرف کنه، ردها علی بایع، بایعها تا فهمید که این کنیز از عرض صلح دزدیده شده باید فوراً برگردانه به دزد. اینا یادداشت کن ها، برگردانه به خود دزد. حالا جمله معترضه عرض میکنم برای توضیح بعد. حالا اگر فرض کنیم این قالی را کسی دزدید، آورد به من فروخت، من نمیدونستم این قالی دزدیه، به من فروخت، بعد فهمیدم که این قالی مال زید است، این دزد بوده به من فروخته، قالی را به که برگردونم؟ به مالک قالی برگردونم یا به همین دزد؟ به دزد یا به مالکش؟ به مالک باید برگردونیم. حالا ایشون میگن نه، این کنیز را برگردونه به همین دزد. ظاهرش درست نمیشد. بعد میرسیم توجیه میکنیم. ردها علی بایعها، رد کند این کنیز دزدی را به فروشنده، یعنی به دزد. و استعار است و استعاده. از شما ری نوشته؟ از ما ری نوشته و خب داره بد شکلی نوشته. و استعاده سمنها، این کنیز را برگردانه به دزد و بگد پول مرا بده، از دزد پول خدا بگیرم. و استعاده سمنها منها، بدن به بایع، برگرداند سمن کنیز را از اون بایع، یعنی از دزد. ولو لم یوجد سمن، حالا آمدیم پیش آقا دزده، میگیم آقا این کنیز دزدیه، بگیر پول مرا بده. میگم من پولا رفتم برو این خریدم، خرج کردم، نمونده پیشین. یا این که زور میگد، میگد اگه پول به طلبی میکشم تو رو رفت میکنم، میترسیم ازش پول نمیتونیم بگیریم. ولو لم یوجد سمن به ان اعصر البایه، اعصره یعنی دشواره برش دادن، یعنی پولا رو خرج کرده هروئین خریدم، او امتنع من رده، یا این که نه اصلا میگه نمیدم، لات بازاریه میگه اگه خیلی چیز کرده میکشمه، او امتنع من رده ولم یمکن اجباره، و ما نمیتونیم اجبارش کنیم، او بغیر ذالک من الاسباب، یا این که مرده، دوز مرده ورسنه که میگیم بابا پول کنیزه بده، میگه با ما چه، او دزدید به تو پرو، او به غیر ذالک من الاسباب زاع علا دافعه، ضمیر زاعه رو بدن به سمن، سمنی که داده زایع شده بر ضرر صاحب سمن، زاع علا دافعه، به همین بیچاره ای که مال خریده، از کیسش رفته. خب تا اینجا نتیجه چه شد؟ که باید کنیز را به دزد برگردانه، او پولی که داده از دزد بگیره، و اگر نشد هیچ، چه کار کنه حالا؟ پول مشتری از بین برد. وقیل، گفت پول مشتری از بین رفت دیگه، حق نداره. وقیل تسأل عمتو فیه، خیلی گفت نه، حالا که از دزد نمیتوند پول را بگیره، خود کنیز را برد به کار واداره، به مقدار سمنی که داده کار کند، بعد کنیز را رد کند به دزد. الان کنیز برد کار کند و مقدار سمن بیارد به مشتری بدهد، بعد از اون کنیز را میدیم به دزد. وقیل تسأل عمتو فیه، ضمیر فیه را بزن به سمن، سعی میکند کار میکند این کنیز در سمن. لروایت مسکین سمان، بدت روایت آقای مسکین، یکی از روایت است، لروایت مسکین سمان روغن فروش بوده، عن صادق علیه السلام، و یضعف به جهالت راوی، اینا آقا خدا میدانه کسی دعوای مرجعیت بکند جرأت رستم رو باید داشته باشه و فتوا بده، خیلی جرأت میخواد، چون شرایط استنباط خیلی مشکل است، کار هر کس نیست با آسانی بتوند حکم خدا را از ادله اربع عبیر بیارد، خیلی مشکل است. عجیب است از بعضی ها که جرأت میکنن، هنوز سواد درستی ندارد و میگد من مجتهدم و فتوا میدم. میگد این روایت سمان آقای مسکین این خود مسکین مجهول است، یعنی ما نمیدونیم شرایط قبول روایت در این مسکین سمان هست یا نیست. ما عالم یادتون باشد اونجا مجهول الحال به کسی میگن که هنوز تدینش بر ما ثابت نشده، شیعه تدینش معلوم نشده، یا غیر شیعه وسوق به معلوم نشده، چون بعضی غیر شیعه ها وسوق دارن که به هیچ وقت نمیگن، علی حال میگن مجهول الحاله. و روایتی که مجهول الحاله ضعیف است، به روایت ضعیف هم که نمیشد فتوا داد. و یضعف به جهالت راوی و مخالفت الحکم بالاصول. و دیگر این که این حکم که کنیز را برگردانیم به دزد، اگر از او پول نتونستیم بگیریم این وادار کنیم کنیز را کسب کند و پول ما را از کنیز تحصیل کنیم، میگن این هر دو برخلاف قوانین مذهب شیعه است. مذهب شیعه این نیست که پول تو را دزد گرفته، تو پول خود را از این کنیز بدون رضای مالک تحصیل کنی. مالک کنیز ابدا کاری نکرده بیچاره، شما چطور این کنیزش را وادار میکنی پول کار کند به تو بده عوض پولی که دزد گرفته است؟ این برخلاف مذهب شیعه است. و ثانیاً کنیز ملک مالکه، چطور شما برمیگردانی به دزد میدی کنیز را؟ و مخالفت الحکم للاصول حیث انها ملک للغیر. این کنیز ملک مالک خودشه، به چه میزان شرعی اینه وادار میکنی کسب کند مزدش را ازش بگیری تو؟ این مزد مال مالک کنیزه. حیث انها ملک للغیر و سعیها کذالک، و این سعی کند تا پولت را تکمیل کند، به چه میزان شرعی مذهب شیعه اینه قبول ندارد. و مالکها لم یظلمه فی الثمن، و حال اینکه مالک کنیز کاری نکرده بیچاره، ظلم در ثمن نکرده، ظلم در ثمن را دزد کرده، این چرا تو کنیز رو وادار میکنی که پول جمع کند به تو بده؟ و مالک حال لم یظلمه فی الثمن فکیف یستوفیه من ثمنها، چگونه میخوای استیفا کنی این مشتری اون ثمن را از کار این کنیز؟ علیکم السلام و رحمت الله، رسیدن بخیر به اصلاح خراسانی ها. مرمت شما زیاد که آمدی از مشهد؟ مرمت
میدانی.
پس ماشاءالله خوب زود خبر شدی. ما ان ظالمه لا یستحقها، با اینکه ظالم که دزده است حق استحقاقی در این کنیز نداره، ولا کسبها، کسبش هم حق نداره، نه خود کنیز را حق دارد نه کسبش را. و من سما نسبه المصنف الى القول، اما اصطلاح صرف میر فیل تمریزیه، از این جهت مصنف فیله که سعی می کند در استیفاء زمان. و من سما نسبه المصنف الى القول تمریزا له، می خواد بگد این قول مرض داره، یعنی خوب نیست، یعنی صحیح نیست. نسبه المصنف الى القول تمریزا له، لهر بدن به قول، چون تمریز میکند این قول را. این تموم شد. ولیکن یشکل حکمه بردها، لما تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. میگه خب شما میگه سعی این کنیز صحیح نیست، چون ملک مالک خودشه، پولشه تو چرا میگیری؟ ای که فتوا دادی که به خودت دزد بدهن، اینم خلاف اصول مذهبه، اونا چرا اشکال نکردی؟ فتوا دادی که کنیز را رد کند به دزد. ولیکن یشکل حکم مصنف، زمیر حکمو را به مصنف بزن، ولیکن یشکل حکم مصنف برد کنیز، برد کنیز به که؟ به دزد. حتی ما شعرف کرده الا ان یحمل علا ردها علا مالکها لا علی البایه، مگر این که ما متن مصنف را حمل کنیم که ردها مفعولش را ذکر نکرده مصنف، ما مفعول چه گرفتیم؟ بایه؟ نه، بگیم ردها علی مالکها، ما متن درست میشه. اون شعر معروف هست، چون نیست خواجه حاضر معذور دار ما را. رده ها مفعولش وایع باشد خلاف اصل مذهب است، مفعولش مالک کنیز باشد صحیح می شود. الا ان یحمل علی ردها علی مالکها لا علی البایع. چطور این معنا را بگیریم؟ ترحن در روایه عجیب است آقا، عرض کردم مجتهد شدن یک مطلبه، جرأت فتوا مطلب دیگریه. روایت دارد ردها علی سارق، بایعها یعنی سارق. میگن ما چون میبینیم این روایت برخلاف مذهب شیعه تأویلش میبریم، میگیم رد علی البایع مراد نیست، رد علی مالک است. میگیم آخر روایت میگن بایع، بایع یعنی دوز، میگن در روایت اولش میکنیم، در این روایت عمل نمیکنیم. خب بله، ردها لا علی البایع، ترهن در روایت دالت علی ردها علیه، ضمیر علیه را به بایع بزن، ترهن میکنیم روایتی را که دلالت میکند ردش را بر بایع یعنی بر دوز. تموم شد. و فی الدروس استقرب العمل بر روایه، در دروس گفتن نخه این روایت را ما قبولش داریم. چرا؟ توجیه میکنیم خیلی دقیقه ها. و فی الدروس استقرب العمل بر روایه المشتملت علی ردها علی البائع، گفت این روایت درست هست، ظاهرش خلاف مذهب لیکن تأویل میبریم درست میشه. المشتملت علی ردها علی البائع و استسعائها فی ثمنها لو تعذر علی المشتری اخذه من السارق، من البائع السارق، یعنی استسعاء کنیز طلب سعی کنیم که بلد کار کند پول بیارد، اگر نتونیم از بایع بگیریم اینم درست است. و استسعائها فی ثمن خودش لو تعذر علی المشتری اخذه من البایع، و وارث بایع مع موت بایع. میگیم چطور آخه شما این روایت قبول میکنید که مال دزدی را به دزد بدهیم نه به مالک؟ میگه توجیه میکنید. و اعتذر عن الرد الیه بانه تکلیف له لیردها الى اهلها. این توجیه میگه ما که میگیم روایت درسته به دوز برگردانه، برای این که اگه برگردوندنش مصرف داره، بعد قالی را ما خریدیم، بعد معلوم شد دوزیه، مالک قالی در کرمانشاه، من ببرم به مالک قالی بدم خود 500 تومن 1000 تومن مصرف دارم، من چرا مصرف دارم؟ دوز باید مصرف داره. پس مراد اینه که ردها علی البایع لان تحمل مصرف بر دزد است، از این جهت شارع فرموده به دزد برگردان، او اگر به مالک نرسند حرف دیگری میشد. من فقط میخوام مصرف تا کرمانشاه را من متحمل نشدم. و اعتذر عن الروایه بانه تکلیف له، له یعنی دزد، لیردها الی اهلها، دوز باید متحمل مصارف بشود. اما لانه سارقون، یا به جد این که این دوز دست باید تحمل مصارف تا کرمانشاه را بکند، او لانه ترتبت یده علیه، یا این که نه، ید سارق مرتب شده، ید مشتری مرتب شده بر ید سارق. این عذر این که چرا به بایع رد کنیم به دوز بدهیم، برای این بود که تحمل مصارف بر عهده او هست و ید مشتری مترتب شده بر ید دوز. و ان استسعاها، اما این که چرا باید کنیز را بگیم کار کند و پولا را به مشتری بده، باید که کنیز ملک مالک خودش هست، از این هم عذر آوردن. و ان استسعاها و انا فیه دمعا بین حق المشتری و حق صاحبها، میخوام حق هر دو هر حق حق داری به حق خود برسه، خود کنیز ملک مالک خودش، لکن مشتری بیچاره اینم حقی ازش دایه میشد، چیه؟ پولی به سارق داده، از سارقم که نمیتونه بگیرد حق اینم دایه نشد، هر دو به حق خود برسن. و به ان فیه در این استسعا، زمیر فیه را به استسعا بزن، جمعا بین حق المشتری و حق صاحب کنیز، نظرا الى ان مال الحربی فیع فی الحقیقه، مال حربی فیع یعنی غنیمت است، یعنی مال مسلمان های حتی این کنیز. میگیم پس چرا میگه که باید برگرداند به مالکش؟ میگه چون حرمت عارضی برش آمده، چون صلح سبب حرمت شده است. نظرن الى ان مال الحربی شیعون فی الحقیقه و انما سار محترمن به صلح، به سبب صلح محترم شد، احترامن عرضیگن احترام عرضی پیدا کرد. فلا یعارضو ذهاب مال محترم فی الحقیقه، پس این حق کافر حربی که عارضی محترم شده معارضه نمیتوند با مالی که محترم حقیقیه که مال مشتری باشد. تموم شد، اینم عذر از استسعا. ولا یخفا ان مثل ذالک لا یصلح لتأسیس مثل هذا الحکم. انشاءالله میخوانید در رسائل چند جا شیخ فتوایی نقل میکند، میگه این فتوا که این آقا داده باید فقه جدیدی بنویسن، فقه شیعه اینا توش نیست، باید فقه جدیدی بنویسن. یک آقایی در وقتی رسیدم تو خیابان، از گفت آقای ندرسی، گفتم ها این روزا مشغول کاری چیزی هستی؟ گفت نه. گفتم آخر قضاوت غیر قضاوت؟ خود آقا او فقه ندف درد نمی کنه، باید این فقه اینجا رو یاد بگیریم، فرصت یاد گرفتنش نداریم. جناب شیخ همیره میگه در رسائل، ایشون هم همیره میگه، میگه این توجیهات این یک فقه جدیدی میخوند، فقه ما ایره نمیگه که مال کافر حربی محترم بالعرضه، مال مسلمان که مشتری محترم بالاصاله. این حرفات دلیل بر این نمیشد که مشتری حق داشته باشد زحمات کنیز را مالک شود. ولا یخفا، بله ولا یخفا ان مثل ذالک این توجیهات لا یصلح لتأسیس مثل هذا الحکم. تموم شد. و تقریبه للنس انما یتم لو کانت الروایت مما تصلح للحجیه. حجیت داره یا للحجه؟ نداره هیچ کتاب حجیت؟ یاد داره یا نه؟ بله خوب، مثل جلی که یاد گرفتیم، یک یا مسدده با تای تنیز. خب حالا میگیم این اگر شما بخوایی قریب کنی به روایت که بگیم مراد از رده ها علا بایعها یعنی مالک، استسعا هم توجیه کنی چون مال کافر محترم بالعرضه، مال مشتری که مسلمان است محترم بالاصاله، حق هر دو ضایع نشود، این زحمات در وقتی درست است که روایت را ما قبولش کنیم، و الاگه اصل روایت گفتیم ضعیف است و مردوده، این زحمات ها بیجا میشد. ثبت العرش ثم انقش، تو روایت را حجت درستش بکن، بعد به این توجیهات کاری کنیم که به روایت عمل بشود. اصلا روایت حجت نیست، اصلا ضعیف است، اون راوی مجهوله. و تقریبه للناس یعنی این که شما هی توجیه میکنید تا به طبق روایت عمل بشود. انما یتم لو کانت الروایه مما تصلح للحجیه و هی بعیدت عنه، و این روایت بعید است از حجیت. دو جا من یاد داشت دارم، دو جا نوشته شده، یکی مرحوم رضی و یکی در منظومه، که ضمیری که به مصدر برمیگرده جاز الوطینه، ممکنه مذکر برگرده ممکنه مؤنث برگرده، پس هیه را بزن به روایت، انه را بزن به حجت بودن، و هیه به این روایت بعیدتون انه، بعید است از حجیت، یا انه را بزن به صلح صالح بودن، و این روایت بعید است از حجیت. و تکلیف البایع بر رد لا یقتضی جواز دفعها الیه. خیلی دقیق میگه دینا، میگه شما گفتی که ای به دوز میده برای چه؟ برای این که او تاوان تا کرمانشاه رو باید متحمل شود، مشتری بی تقصیره. میگه این درست، اما مال را به دوز میده ممکنه دوز خیانت کند و نبرد برای مالک. بله، این باید به دوز بدهیم در وقتی که اطمینان داریم که این میرساند به کرمانشاه به مالکش، اما شاید نرسون. و تکلیف البایع به رد که دوز باید متحمل شد رد الى مالک را، این واجب بر دوز که مال به مالک برگردونه. این لا یکتدی جواز دفع این کنیز به سوی دوز که مشتری ببرد به او بده، چون ضامن میشه مشتری اگر او خیانت کرد و برد جای دیگه فروخت. رد اولی مراد رد به مالک، و تکلیف البایع به رد مراد رد به مالک. این لایق تزی جواز دفع مشتری اون کنیز را الى دزد که دو مطلبه، یکی این که بر دزد واجبه که به مالک برگردانه، مشتری واجبه که به کسی بدهد که خیانت نکنه. دزد دزد است، فردا خیانت میکنه. این حکایت بگم لطیفه. یک رفیق داشتیم آمده بود ایران، اول تروسی چند سال قبل بود مشهد، رفتیم جواز عبور بگیریم، یک عده قمارباز را گرفته بودن، نفشت قمارباز آوردن توی دادگاه محاکمه میکردن. یکی را مشغول بود حاکم محاکمه کنه، اون یکی با رفیقش پولا اینجور میگه مشیر یا کرده، بود اینا اینجورن که حتی در دادگاه هم کاراشو نمی کنن. حالا پس ما که مشتری هستیم کنیز را بدیم به دوز، به چه میدان بدیم دستش؟ و دوز بر می دارد دوباره می برن جای دیگر می فروشه. لا یکتزی جواز دفع کنیز را الیه را بدن به بایه، به دوز یعنی. کما فی کل غاصب، چنانچه در هر غاصبی همین جور است که این نمی تواند مال دزدی را به خود دوز برگرداند، باید به مالک برگرداند یا به کسی برگرداند که اطمینان دارد به مالک می رسه، چون ضامن شده. کما فی کل غاصب و قدم و یدهی لا اثر له، میگه دوز قبل از مشتری دوز ذلیت بوده که مشتری بعد ذلیت شده، او جلوتر ذلیت شدن فایده نداره که او ذلیت ده، ذلیت غصبه، غصب که ذلیت نمیگن بهش. و قدم و یدهی لا اثر له، دمیر یدهی رو بدن به دوز یا به بایه، و قدم ید بایه لا اثر له فی هذا الحکم، و الا لکان الغاصب و من الغاصب یجب علیه الرد الیه. و الا اگر قدم ید اثر داشته باشد، این آقا خونه فلانی رو به ظلم گرفت، دوباره من از این ظالم غاصب نگرفتم، پس باید اگر فهمیدم که خونه غصبه باید به خود غاصب بدم، به غاصب اولی، من غاصب دومیم، بدم به غاصب اولی که نمیشد که. اینم میگیم برای بعضی. در یک ولایتی غیر ایران مهمان بودیم خدمت یک عالم شهر، خیلی مهم، از اون مهم ها، خب مهمان بودیم و احترام و اینها، و وقت خواب که شد خب جا رو انداختن که حالا بخوابیم. صاحب خونه از عالم بزرگی بود، گفت که این خونه رو فلان ظالم مصادره کرده بود از صاحبش، صاحبش هم گفت فلانی هم، و من دیدم این حراج کردن ارزون بود نخریدن، این بود به پا شدم نشستم، بود همین صبح میگفتی، چرا حالا گفتی؟ حالا من شب اینجا چطور بخوابم؟ چطور نمیخوابی؟ گفتم بخواب تو هم یک واسلی دیگر، اون مصادره کرد شاه بود، تو عالم محل این ارزون خریدی، به ارزونی که ملکتا نسد که. حالا پس اگر چنانچه واسل باید برگرداند به ید سابق، پس غاصب دویم باید به غاصب اول بده، هر که معنا نمیده که باید به اصل مالک بدهن. و الا لکان الغاصب و من الغاصب یجب علیه رد الى اون غاصب اولی. اینا رو نشون بذار، و هو باطل، در مذهب شیعه باطله، بعد که غاصب اول بدین مال غاصب دویم، مال بده به غاصب اول، و هو باطل. و الفرق في المال بین المحترم بالاصل والعارض لا مدخل له فی هذا الترجیح. میگه چرا آخوندبازی در میاری؟ میگه مال کافر هر دی محترم بالعرضه، مال مشتری که مسلمانه محترم بالاصالیه، پس این دلیل میشد که مشتری حق داره در اجرت کنیز. این حرفا چیه عاشق؟ همی که محترم شد شد دیگه، حالا بالعرض باشد یا بالاصاله چه فرقی میکنه در مطلب؟ والفرق فی المال بین المحترم بالاصل او العارض لا مدخل له فی هذا الترجیح، که شما ترجیح میدی که این میتوند سعی کند و پول خود را بگیرد بعد کنیز را بده به مالک، چه رجحانی دارد؟ این حرفان درست نیست. ما اشتراک هما فی التحریم، با اینکه بالعرض و بالاصل هر دو در ماده تحریم شریکن، هر دو مال مال محترم، کسی حق تصرف در اون نداره. شما چرا در کنیز تصرف میکنی اجرت کارش را تو میگیری؟ و کون المتلف للثمن لیس هو مولا الامر، مال تو را دوز گرفته از تو، آقای صاحب مالک کنیز کاری به تو نکرده، تو دو پول مزد کنیزش به تو بگیری. و کون المتلف للثمن تو لیس هو مولا الامر فکیف یستوفا یا یستوفا من ماله، چگونه اون سمن استیفا میشد از مال مالک، از مال مولای عمه، مالیه را به مولای عمه درست زده این کتاب ما. و ینتقض به مال اهل ذمه فان تحریمه عارض ولا یرده علیه مال المسلم المحترم بالاصل عند التعارض. خوب دقت کنید آقا، مسئله خوبی. کافر ذمی مثل ارمنی های ایران ماله مرتد ذمه نداره ها، کسی که مرتد بهای ذمه نداره، اون باید گردن زد بودن، زنش هم کسی که شوهر کنه حالا بعد از ادعا قبل از ادعا. حالا کافری که اهل کتاب باشه، کتاب آسمانی داشته باشد، مثل نصارا مثل یهود، اینها مالشون محترم شده به سبب اینکه در ذمه دولت اسلامیه، چون در ذمه مالش محترمه، کسی حق تصرف در مال اینها نداره. حالا اگر پیش آمدی کرد که فرض کنیم یک گوسفندیست مال اهل ذمه، یک گوسفندیست مال مسلمون، حالا ظالمی آمده و یک گوسفند حتما میخواد ظالمه، اگر ندن بهش میکش آدم را. حالا اینجا بگیم مال ذمی را بدیم به این ظالم، که خدای ده مال ذمی را بهش بدن نه مال مسلمان حقیقی را، یا دیگه غلط هست. تعارض است بین دو احترام، دو مال محترم، بگیم چون مال مسلمان محترم بالاصله این را که خدا پنهان کند، مال کافر ذمی را بدهد، میگه دی حرفا غلط هست. بله. و ینتقض این مسئله ترجیح شما به مال اهل ذمه فان تحریمه عارض، یعنی مال مسلمان بالاصاله، ولا یرده علیه مال المسلم المحترم، که اونا ندهیم به اون ظالم، مال ذمی را بدهیم. بله. ولا یرده علیه مال المسلم المحترم بالاصل عند التعارض، بل اقوى اطراح الروایه، بهترش اینه که درد سر به خود ندهیم، روایت رو طرحش کنیم، به روایت عمل نکنیم که فرموده مال را برگردانن به دزد و کنیز اگر پول خود را از دزد نمیتونه بگیرد، کنیز کار کند پولا را بده به مشتری. بگد اینها از روایت فهمیده شد، لیکن روایت را عمل نمی کنیم. بل اقوا اطراح الروایه به واسطه بل مسکین، که راوی مسکین بود، مسکین سمان، و شهرتها لم تبلغ حتی وجوب العمل بها. یک کلمه از کنم، روایت مشهور همون مسئله معروفه، رب شهرت لا اصل له. بعضی روایت ها غالب علماء شیعه بهش عمل کرده هم، محققین میگن ما به این روایت عمل نمی کنیم، ولو مشغول هست. میگیم آقایون آخر عمل کرده، میگم من به آقایون کاری ندارم، من فهم خودم مناسب، من میدونم این روایت ضعیف هست. جماعتی میگن نه، شهرت بین علما جبران ضعفش رو میکند. و یک مسئله عجیب و غریبی در جایش خیلی طول میکشد تا انسان یک طرف رو بگیرد که اعتماد به شهرت کند و ضعف روایت به سبب شهرت جبران بشود، یا نه اعتماد به شهرت نکنیم و چون روایت ضعیف ردش کنیم. حالا ایشون میگد این که عمل به این روایت مشهور عند الفقها شده به اون اندازه شهرت پیدا نکرده که جبران ضعف را بکند و ما به این روایت عمل کنیم. حالا مقدار شهرت چه مقدار باشد که جبران ضعف میتوند در اصول میخوانیم. و شهرتها لم تبلغ حتی وجوب العمل بها تمشون. و انما عمل به شیخ رضوان الله علیه علی قاعدته. لابد آخر معالم یاد شما هست که میگه 400 سال تقریبا شیعه مرجع تقلید نداشت، یعنی مرجع تقلید زنده، مرجع تقلید نداشتن. چرا؟ چون شیخ هر فتوایی که داده بود شاگردهاش به شیخ اعتماد داشتن، همون رساله و فتوای شیخ را فتوا می دادن. حالا 400 سال یا کمتر یا بیشتر یادم نیست، من از همچی میگن که مدت زیادی شیعه مرجع تقلید زنده نداشتن، فقط تقلید میت می کردن. چرا؟ چون شاگردهای شیخ و بعد از شاگردهای شیخ حرکت بوده همش به رساله شیخ عمل می کردن، به فتواهای شیخ عمل میکردن و شیخ این روایت را حجت میدانست است. و انما عمل بها الشیخ علا قاعده خودش که ایشون به روایت ضعیف عمل میکردن. و اشتهرت بین اتباعه، شاگردانشم حرف شیخ را قبول میکردن. و ردها المستنبتون، کنایه میزنن، میگر رد کرده ان این روایت را اونهایی که اهل استنباطن و میفهمن که روایت ضعیف است و عمل نمیشود. شیخ گفته خود چه کار کنیم؟ شیخ شاگرد داشت، عقیده مندن داشت، من که عقیده من نیستم، من میدونم شیخ بی خود عمل کرده. برد دهل مستنبتون چرا لمخالفت ها للاصول، بذات این که این روایت مخالف با قواعد شیعه، لمخالفت ها للاصول. تموم شد. میگیم خب جناب شارح شما چه کار میکنید در این کنیز بعد از اونی که مشتری فهمید که این دزدیه؟ میگد ول اقوا وجوب و رد المشتری لها الا مالک ها، باید ببرد به خود مالک برسونه. بگو چرا تاول بیجا بکشه؟ میگه بیجا نیست، زامن است، باید مال را به صاحبش برگردونه. این قصر هم که گفتیم چون نصیحت خوبیست، استاد ما رضوان الله علیه به من فرمود بود فلانی مال مردم خیلی مشکل است. بود من تو حرم از تعلیم نماز میخوندم، یک آقای محترمی داشت طواف میکرد و دعا میخوند، یک دست پرید این طرف، دفتک زد این طرف. مرد محترمی بود، بود من زود نماز و سلام دادم و گفتم آقا چی؟ بود همچون خودش را کرد میکنم، میگه ببین ببین این نگاه کردم گردن بند طلا اهل زره افتاده. گفتم آقا این طلا؟ او طلا نیست، تب اون زراعنه. خود تام اگر بهش میخورد زامن میشدن، باید به مالک پیدا کنن، مالک پیدا نشد ببرن مثلا به حاتم شهر بدن. این سب اون زراعنه. اینها رو میگن متدین. دفتک زد این طرف. حالا این مشتری که این کنیز را از دوست خریده، این شده زامن، مجبوره باید ببرد به مالکش برسونه. بله بل اقوا وجوب رد المشتری لها اون کنیز را الى مالکها او وکیله، یا به وکیل مالک فرض کنیم در کرمانشاه اینجا وکیل دارد، بریم به وکیلش بدیم. او وارثه، اگر مرده وارثش به وارث مالک بدیم. و مع التعذر على الحاکم، این خدمت حاکم میگیم آقا این مال قصهش اینجوره، شما میدونید کاره و مع التزدر علی الحاکم. و اما سمن، حالا پول خود مشتری است که بگیرن، و اما سمن فیطالب به البایع مع بقا عینه، اگر عین پول هنوز باقی مطلقا، چه عالم دزدی باشد چه جاهل، و مع تلفیهی، و اگر پول او رفته هروئین خریده و خرج کرده، و مع تلفیهی ان کان المشتری جاهلا بسرقتها، مشتری نمیدونست این دزدیه، ها؟ بله. و مع تلفیهی مراجعه کند ان کان المشتری جاهلا بسرقتها. ولا تستسعی الامت مطلقا، حقی نداره کنید را بفرسته کسب و کار کند و پول خودت تکمیل کند، نه، قد کند نمالک از سابعه بلی فردایی.